قرآنی که ما در استان داریم. اما یک خطری که به شدت داره تهدید میکنه استانهای کمتر توسعه یافته ای رو مثل استانهای ما که کمتر تو این تریبونهای قرآنی کشور میتونن در واقع ارزندام بکنن و یا دیده بشن، اینی که ما الان برای بچه‌هایی که تریبون دارن بالاخره جز رویش های قرآنی ما هستن، نسبت به ریزش هایی که بالاخره پا به سن میذاره، صداشون ممکنه مثلا مشکل پیدا بکنه، این یک تعادلی برقرار نیست. یعنی ما ورودیامون با خروجامون یکی نیست، لذا نیاز داریم یه مقدار توجه بیشتر بشه که ما نسبت به تربیت نسل آینده قاریان تبلیغیمون، قاریان تریبوندارمون برای محافل آینده به شدت از همین الان نیرو پروری بکنیم.
بله.
ببینید مثلا ما در ماه مبارک رمضان در استان محافل زیادی رو تو بحث ترتیبخانه و جزخانی داشتیم، اما شاید بسیاری از این جلسات برای تأمین قاری که در کلاس ترتیبخان باشه دچار مشکل بودن، حتی به خود ما مراجعه میکردن، تماس میگرفتن، کسی رو ندارید بفرستید برای این موضوع. این چجوری میتونه درست بشه؟ در صورتی که بالاخره یک اعتباری خود دولت هم بیاد کمک بکنه، چون محفل تبلیغی کشور هست، پیشانی نظامه. بله. این موضوع اینا یه اعتباری رو به اداری ارشاد سازمان تبلیغات اسلامی اداری محترم اوقاف اینا بیان پای کار یک کلاس هایی رو فنی رو بزنیم که در بازی زمانی یک ساله ما حداقل 10-15 تا 20 تا 30 هرچی بتونیم نیرو تربیت بکنیم که بتونیم تغذیه بکنیم برای همه محافل قرآنی. وقتی یک نفر به شهروند به من مؤسسه ای که به من اتحادیه تماس میگیره میگه آقای مثلا شما که دیگه علمدار مؤسسات و عهده‌دار تربیت نسل آینده قرآنی استان هستید، دو تا قاری دم دستت نیست برای اون بفرستی؟ خب من میگم نه الان ندارم دیگه چیکار بکنم.
آره خب اینا
تقریبا اینه که
درسته. خب این که ما الان نیروسازی بکنیم، قاری پروری بکنیم، هم نکته مهمیه دیگه. الان برنامه
مهمه.
خب بعد کی باید برنامه‌ریزی بکنه؟ خب خود شما یکی از اتحادیه مؤسسات، خود شما بعد یه به خدمت برنامه واسه این ماجرا داشته باشه دیگه. یعنی از کجا نقطه شروعش کجاست به نظر؟
به نظر من اساتید شما داریم، ما همیان اساتید همه اعلام آمادگی میکنن، اما این اساتیدی که ما میخوام اینا رو پرورش بدیم آیا با دست خالی در شرایط فعلی واقعا امکانش هست؟ من مکانش رایگان دارم، اساتید با تیر خاطر میان، با افتخار میان. خب اما بالاخره یک جلسه دو جلسه استاد باید دلگرم باشه دیگه، ما که آدمیم دیگه خودمون. یک جلسه دو جلسه، یک بار دو بار، یک ما دو بار جهادی میاد ثم مازا بعدش چی؟ لذا در این قصه تو بحث تبلیغ یه توازنی ما باید داشته باشیم در این خصوص. لذا اینجا باید دستگاه حاکمیتی و نظارتی بیان نقش‌آفرینی بکنن در این عرصه، چون ما هزینه های خیلی بیهوده‌ای در بعضی از عرصه ها داریم. اما اگر همین تحویل من اتحادیه بدن بگن آقا ما بعد از یک سال از شما 10 تا قاری میخوان، از من 10 تا قاری تحویلشون بدن، با افتخارم این کارو میکنم. نکته بعدی اینه که ما نسبت به اینی که یک استادی رو بخوام از مرکز برای در سطح عالی، بالاخره اینا سطح های مختلف قرار قاری بیاد بالا، ما از بعد مسافت به شدت دچار مشکلیم. دستمون میلرزه که یک قاری قرار از تهران پاشه بیاد یک کلاس آموزشی کارگاهی صبح تا ظهر برامون بذار، بعد از ظهر برگرده، بیابون کویر طوفان میشه، یک پرواز لغو میشه. تو در روز یه پرواز که بیشتر نداریم که در بیرجند. بسیاری از اساتید که دلیلش که نمیاد به ما تلفنی خصوصی که باهاشون صحبت میکنه یه دلیلش همینه، مشکل داریم اینجا. حالا چه از مشهد چه از تهران که قرار برگرده، میاد میگه که الان دست و پا میلرزه که پرواز برگشتم لغو بشه. تو از این موارد به چرات داشتیم.
عجب. میخواد دایی مصطفی، من چون شما نکته زیاد داریم ما دو تا برنامه اختصاص بدیم به استان خراسان جنوبی.
من مطلب خیلی دارم. آره
آره، برنامه بعدی هم به همین موضوع اختصاص میدیم. همینجا من اجازه بدید ببینم کوچه اگه نکته دارن درباره مطلبی که شما فرمودید در خدمتشون باشیم، بعد دیگه خدافظی بگم با شنوندگان تو برنامه بعدی خدمت شما باشیم. آقای کوچه ما در خدمت شما هستیم.
ممنون، تشکر. حالا انشالله توی برنامه‌های بعدی که در خدمت شما خواهیم بود به ضمن تشکری که می‌کنم من حقیقت، چون میگم من تو این یک ماهی که آمدم آقای مصطفی و بچه های اتحادیه انصافا پای کارهایی بودن، حالا چه کارهایی که با بحث رنگ هویتی انجام شد، چه بحث ایستگاه انتظار، چه محفل انس با قرآن که با حضور استاندار بود و همچنین نمایشگاه قرآن کتاب زندگی. انشالله در ادامه سال جاری هم با هماندیشی با فعالان قرآنی، مؤسسات فرهنگ قرآنی و اون نهادهایی که متولی امر قرآن هستند و با همافزایی بتونیم مطمئن ثمر باشیم و اون چه که در خور شأن جامعه قرآنی ما هست بتونیم خدمت بکنیم. ممنون. همچنین از شما تشکر میکنم و برای شما روز خوبی رو و برای شنوندگان عزیز رادیو قرآن آرزومندم. همچنین تشکر میکنم از آقای مصطفی که مطالب بسیار خوبی رو گفتن.
خب تشکر میکنم از جناب آقای مصطفی. و از جناب آقای کوچی، حالا چون بعضی از موارد باقی موند در برنامه دوم بهش خواهیم پرداخت. انشاءالله توی این برنامه هم شما همراه ما باشید. از بزرگواران آقای مسا از آقای کوچی سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آتی. به درود، خدا نگهدار.
يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين السلام في القلب كلام بنوركم تحل الأيام يا عيني بنوركم تحل الأيام فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد
بعد از شنیدن برنامه رو در رو حضور شما عرض کنم که شب 22 ماه شریف ذی‌القعده رو سپری میکنیم. در چنین روزی در 22 ماه شریف ذی‌القعده سال 536 هجری قمری تألیف تفسیر مشهور مجمع البیان به وسیله علامه طبرسی به پایان رسید. یکی از تفسیرهای مشهور، یکی از علامه طبرسی، یکی از مفسرین بزرگ قرآن کریم، ایشان از علمای مشهور ایرانه که به خاطر فضیلت، درستکاری و امانتداری در علوم فقه، حدیث و تفسیر به امین الاسلام یعنی امانتدار اسلام شهرت یافته. و حضور شما عرض کنم که تلاوت کوتاهی شامل آیات 39 تا 46 سوره مبارکه احزاب با صدای مرحوم استاد راغب مصطفی قلوش به مدت 5 دقیقه هدیه میکنیم به روح مرحوم طبرسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تلاوت کوتاهی رو که هدیه حضور شما کردیم شامل آیات 39 تا 46 سوره مبارکه احزاب بود با صدای مرحوم استاد راغب مصطفی قلبش که هدیه کردیم به روح علامه شیخ تبرسی که صاحب تفسیر مجمع البیان هست. تفسیر مجمع البیان که از تفاسیر مهم قرآن کریمه، تفسیری مرجع و قابل استفاده برای دانشمندان مسلمان بوده و هست. بارها هم چاپ شده و ترجمه فارسی این تفسیر در 30 جلد هم وجود داره. هدیه کردیم به این روح این عالم بزرگوار که در 22 ماه شریف ذی‌القعده سال دقیقاً بله 536 هجری قمری پایان تألیف تفسیر مشهور مجمع البیان به وسیله علامه تبرسی انجام شد. روح و روانشان شاد و ضمن عرض تشکر از توجه و عنایت شما با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دانشکده
و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا.
آموزش علوم قرآنی.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقهاً
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ قال الوحي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز و همه علاقه‌مندان به مباحث تاریخ قرآن در مجموعه درس گفتارهایی که در این خصوص در برنامه دانشکده در رادیو قرآن تولید و پخش میشه. در حقیقت وحی بر پیامبر اکرم از آغاز به تدریج نازل میشده و به طور طبیعی برخی از فواصل کوتاه و بلند بین دفعات نزول قابل انکار نیست. در پایان جلسه گذشته ما روایات شأن و نزول سوره مبارک از الضحا رو به 6 دسته تقسیم کردیم و گونه‌های مختلف نقل این روایات رو به اجمال به عرض شما عزیزان رسوندیم و در این جلسه انشاءالله تأملاتی رو خواهیم داشت در این 6 دسته از روایت که همگی مقتضی انقطاع وحی و حصول فترت وحی در جریان نزول قرآن کریم بر پیامبر اکرم در مراحل نخستین بعثت اون حضرت به شمار میره. بر طبق نخستین روایتی که از مجموعه روایات سبب نزول سوره الضحا به عرض شما عزیزان رسوندیم، یکی از زنان قریش به نزد پیامبر اکرم آمده و خطاب به او گفته که امیدوارم شیطانت تو را ترک کرده باشد و 2-3 شبه که او رو نزد تو نمی بینم و همین سخن موجب شده که دوره فترت وحی به پایان برسه و سوره مبارک الضحا نازل بشه. سؤال اصلی و اساسی در این زمینه اینه که واقعا چگونه ممکنه که ما بپذیریم این زن یا بقیه مشرکان در این مرحله چگونه و از کجا با انقطاع وحی آشنا شده بودند که حالا در واقع شماتت کنان موضوع رو به رخ پیامبر اکرم بکشونن؟ در آغاز بعثت کسی جز حضرت خدیجه و جز امام علی علیهم السلام کسی از موضوع نزول وحی بر پیامبر اکرم آگاهی و اطلاع نداشته تا بتونه در این زمینه سخنی گفته باشه. در دومین روایت وجود یک طول سگ مرده زیر سریر پیامبر اکرم و در منزل ایشون سبب انقطاع وحی یا احتباس وحی یا فترت وحی شده. واقعا چه ارتباطی بین تأخیر جبرائیل در نازل کردن وحی بر پیامبر اکرم و وجود طول سگ زیر سریر پیامبر اکرم وجود داره؟ این تلقی بسیار عجیبه و نشانگر در واقع ایجاد ارتباط بین دو حادثه کاملا بی ربط و ناهمگون در یک ماجرای تاریخی است که اصلش هم در واقع محل تردیده. این که پیامبر اکرم سریری داشتند که طول سگی اونجا در واقع رفته باشه و مدتی در اون هوایی که به شدت موجب تعفن یک مردار میشه مدتی اونجا اون طول سگ مانده باشه و کسی از وجود اون اطلاعی پیدا نکرده باشه، حتما محل تردید، غیر از این که در واقع از نظر سندی هم این روایت با مشکلاتی مواجهه که از محل بحث ما در این جلسه خارجه. یعنی من میخوام بگم در واقع آمدن طول سگ به منزل پیامبر اکرم و رفتن او به زیر سریر و مردن او به شدت محل تردیده، خاصه این که در برخی از روایات دیگر اووردن طول سگ به منزل پیامبر اکرم در این ماجرا منسوب شده به فرزندان رسالت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، که کاملا نشون میده یک دروغ بزرگی رو ساخته و پرداخته کردند. چرا که امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام هر دو متولدان دوران پس از هجرت در مدینه النبی هستند و واقعه انقطاع وحی اگر درست بوده باشد مربوط به سال اول بعثت، زمانی که هنوز مادر این دو نور نیر، هنوز یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها هنوز متولد نشده بوده، تا چه رسه به حسنین علیهم السلام. در سومین روایت بلند بودن ناخن‌های صحابه پیامبر اکرم و کثیف بودن دست‌های اونها سبب فترت وحی عنوان شده، که این هم عجیبه و سوال اینه که مگر در اون زمان تعداد صحابه پیامبر اکرم در اونم در آغاز رسالت چند نفر بوده و اصلا چه ارتباط معقولی میان این دو پدیده وجود داره که جبرائیل علیه السلام در اووردن وحی تأخیر کرده باشه برای کثیفی دستان صحابه و جمع شدن در واقع چرک زیر ناخونهای اونها، مسئله‌ای که در صورت صحت در واقع به نظر میاد هیچ ارتباطی با مسئله نزول وحی بر پیامبر اکرم نداره.
الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، دانشجویان محترم. در برنامه دانشکده در پیگیری یکی دیگر از درس‌های مربوط به تاریخ قرآن در رادیو قرآن، تأملاتی رو در دسته‌های سگانه اول و دوم و سوم از روایات مربوط به شأن و نزول سوره الضحا داشتیم و در این بخش با برخی دیگر از نکاتی که درباره روایات دسته‌های چهارم و پنجم و ششم مطرحه آشنا میشیم. در چهارمین دسته از روایات سبب نزول سوره الضحا، پیامبر اکرم پاسخ به سؤال برخی از یهودیان رو درباره ذلقرنین، اصحاب کهف و روح بدون ذکر انشاءالله به فردای اون روز احاله کرده و همین باعث انقطاع وحی شده. در اصل پیش آمده این ماجرا بر طبق گزارش‌های تاریخی البته تردیدی وجود نداره و شاهدش هم آیات 23 و 24 از سوره مبارک کهف که خطاب به مسلمانان و در رأس اونها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده، که همواره قبل از انجام هر کاری استثناء بکنن، یعنی به اصطلاح انشاء الله بگن. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. اما مسئله مهم در ارتباط با واقع انقطاع وحی اینه که پرسش یهودیان از پیامبر اکرم درباره ذوالقرنین و اصحاب کهف و روح برمیگرده به سال هفتم بعثت، که قریشیان پس از آشنایی با اسلام و پس از درک امر خطیر پیشرفت رسالت، هیئتی رو متشکل از چند نفر از بزرگان مکه به مدینه رهسپار کردند که حقیقت رسالت پیامبر اکرم رو با دانشمندان یهود در میان بگذارن. و این هیچ ارتباطی با مسئله انقطاع وحی نداره و لذا نمیتونه انقطاع وحی که در صورت صحت برمیگرده به نخستین مرحله نزول یا نخستین مراحل نزول آیات و سور وحیانی بر پیامبر اکرم در سال اول بعثت، حالا مسئله سؤال از دانشمندان یهود و راهنمایی اونها که قریشیان این سوالات رو از پیامبر اکرم بپرسن هیچ ربطی به انقطاع وحی نداره. در پنجمین دسته از روایات و ششمین دسته از روایات هم تأملات دیگری از این قبیل وجود داره، از جمله این که سخن بی‌پایه‌ای به حضرت خدیجه در پنجمین دسته از روایات نسبت داده شده که هرگز قابل قبول نیست، و در ششمین دسته از روایات شأن نزول هم این بدگمانی به خود پیامبر اکرم نسبت داده شده که هرگز قابل قبول نیست. و بنابراین هیچ کدام از روایات ششگانه مربوط به سبب نزول سوره الضحا قابل قبول نشون نمیدن. شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايا. بهره‌ای از کلام بزرگان، حضرت آیت الله محمد شجاعی.
روایتی از رسول اکرم جلد دو جامع السعادات صفحه 46. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: حب المال و شرف یمبتان النفاق. کسی که مال را دوست داشته باشد، این هم چیزی نیست که من و شما نداشته باشیم. یه وقت اینجا نشستید فکر نکنید که حب مال ندارید. ممکنه شما، من، شما همه گاهی به اون مالدارهای خیلی گوتور نگاه بکنیم، بگیم که ما حب مال ندارم. هر کسی به اندازه خودش از این فضیلت برخوردار است. فرض میکنید اونها را هیچ وقت مباحثه بکنید، خودتون را به اونها بعد بگید که ما نیستیم، اینطور نکنید. اینا که میشماریم هیچ وقت استثناء نکنید از خودتون. برای اینکه استثناء را کردید به دنبال اصلاح خودتون نمیروید. همینقدر به شما میگم که این در همه ما هست. فرض میکنید فکر نکنید این نیست. در همه ما هست. آنچنان هم اشتغال برای ما آورده که چه عرض کنم. رسول الله فرمود که حب المال و شرف هر دو تاش در ما هست. حب المال و شرف یعنی حب مال شرف دیگه. شرف که مال وجاهت، مقبولیت این در ناس، مشهور بودن، مردم تعریف کردن، اینها را میگیم شرف. شرفی که شرف خوب نیست. شرف خوب نیست یعنی شرفی کمال نیست، اون شرف را میفرماید. چون یه شرافت دارد انسان، شریف اونیست که مثلا از روایت کسی که شب زنده دارد شرافت دارد، اونو نمیگه. این شرفی که در دنیا مطرح هست. حب المال و شرف یمبتان النفاق. حب مال و شرف رسول الله فرمود نفاق را می رویاند، کما یمبت الماء البغل، به طوری که آب این دانه ها و حبوبات را می